دیگر برنامه نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک دیپلمات افغان میگوید که حکومت بریتانیا سفارت افغانستان در لندن را تا 27 ماه سپتامبر میبندد. این دیپلمات افغان در سفارت افغانستان به دلیل حساسیت موضوع نخواست که از او نام گرفته شود. منبع روز یکشنبه 18 سنبله بر رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه بریتانیا همچنان به کارمندان سفارت افغانستان 90 روز مهلت داده تا بریتانیا را ترک کنند یا در این کشور بمانند. و گفته این دیپلمات، وزارت امور خارجه بریتانیا گفته که امور سفارت را به نمایندگان طالبان هم واگذار نمی کند، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. برگزاری 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است از فردا دوشنبه 19 سنبله آغاز شود. در این نشست وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان، روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابقش نوشت که گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بعد از ظهر دوشنبه به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. امروز 8 ماه سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد آموزی. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امروز یکشنبه 18 سنبله در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود به مناسبت این روز گفته که بیایید از قدرت سواد برای جهان فراگیرتر استفاده کنیم. سازمان ملل متحد امسال از این روز تحت شعار ترویج آموزش چند زبانه، سواد برای درک متقابل و صلح برگزار می کند. طالبان 7 نفر شامل 3 زن و 4 مرد را در محله عام در ولایت غور شلاق زدند. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 17 سنبله توسط سر محکمه طالبان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق منتشر شد، 3 زن به اتهام آنچه فرار از خانه و 4 مرد به اتهام آنچه زنا خوانده شده محکوم شدند. در این حال سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مجازات‌های عمومی طالبان را محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی حقوق بشر دانستند. و آمریکا میگوید که واشنگتن معتقد است که ایران راکت‌های بالستیک با برد کوتاه بر روسیه در جنگ با اوکراین انتقال داده است. قصر سفید از تایید انتقال تسلیحات ایران بر روسیه خودداری کرد، اما بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع به متحدانش نگرانی خود را به خاطر تقویت حمایت ایران از روسیه تکرار کرده است. قصر سفید ماهاست که به ایران هشدار داده که راکت‌های بالستیک را بر روسیه ندهد، اما ایران یافته‌های ادارات استخباراتی آمریکا را رد کرده، گفته است که بر روسیه برای جنگ با اوکراین اسلحه نفرستاده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
یعنی هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اشتهاد اینا رو بفهمند که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرزی حمیدی، تکواندوکار در فرانسه، از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید:
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن، و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما هستن مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است، با معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروغ کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تخخیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته، اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست نره که تعداد کم از مردم بالا متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حاکمیت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبا، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه‌های تروریستی مسئولیتش را گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته در همی هفته او بودیم تا هنوز نمی هفته او خاک بود بودیم در همی زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما همش بیاد در همی زیر یعنی همی بود و هفته او همی خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی کمای نرسیده فقط سه دفعه شده که بای ما دوری ده پینجا کلو ارد یک دفعه پینجا کلو ارد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما بیست کلو ارد داده شده دیگه کدوم چیزی که ما تا هنوز نایده.
مردم محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها و پشتهی گمرک فیلن حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فیلن هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فیلن هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیشرفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های این سال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میتونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 به بعد از ظهر رفت آمد مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونتبار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حملای سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای مثلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم از زندگیم که حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زنستیز هستم و در این شانس خیلی تحولات بزرگ در زندگیم آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای ما سخت است و کار ما به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز. من همون حس دارم اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترهای سرزمینم میارم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویویم جای دار نشم، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خود را بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن، این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرضیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهای دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماهی گذشته از دوره ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما می دانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شده از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌های که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است به مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته. بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتر را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، من هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعض پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبر، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجو با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است، میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرد.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا آن دوچرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل‌هایش بهتر از بایسکل‌های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایو ولاد می‌گیرم، چیزی هست که شهر مردمون یکطوری علاقمند به هیچ کاری نیام، پول درست هم نمیدن. من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم من چیزی هم میگم، بازم پشت کار میدارم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خوستوال لپاره د پرسلالان د پالا دومره یو مخیم دیو چې کدر تو وایم چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدرستون څخه دغه مننه دی، پر سال پدرستون کمیټه څخه دغه مننه کوو چې مون ته په لار تورنمنتونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډېر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه تورنمنټونه په لار وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روسي یو، نو دغې ته مونږ ډېر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار برای ما و برای تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمین سازی کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً کسادش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، برای رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض و جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض و جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان هشت زون کشور با هم به رقابت میپردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن های قاچمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطبوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن‌ها به نگرانی عکس‌های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی‌های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه‌های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که